أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. بحث ما در تعدد جنایت بود و تداخل جنایت سابق و لاحق، اونجایی که لاحق اغلب باشه و فعلا بحثمون در مثل جنایت غریزه موته به حسب اون چه مرحوم آقایی قدس سره متعرض شده. ولو ما بحث رو در عام اشاره کردیم، ولی فعلا کلام ایشون رو که بیان میکنیم در منهاج فرض ایشان اینجا که دو جنایت اتفاق افتاده و جنایت دوم موته. بحث تداخل دیاتش گذشت، بحث ما فعلا در تداخل قصاصه. ایشان همانطوری که گذشت تفصیلی داد، فرمود اگر جنایات متعدده به جنایت واحده واقع بشه، در این صورت که عضوی از او قطع شده و طرف به واسطه همون قطع عضو کشته بشه بمیره، ایشون فرموده اینجا حکم به تداخل میشه. عبارت مرحوم آلکوی اینه که به جنایت واحده، نه به ضربت واحده. اگر با جنایت واحدی دو جنایت اتفاق بیفته، دست طرف رو قطع کرد، با همین قطع دست هم مقطوع الید هم طرف بمیره، برای مرگ او کار دیگری نکنه سرشو ببره، نه همون قطعیت منتهی به موت شد. فرموده اگر جنایت واحد مؤثر در موت بود، شکی نیست در اینجا حکم به تداخل قصاص فرف و نفس میشه، یعنی قصاص فرف مندک در نفسه، یعنی اینکه ولی دم حق قصاصیت دیگه نداره، حتی او منحصر در قصاص نفسه، نمیتونه بگه من باید اول دست این آقا رو ببرم و بعدم سرشو. تنها چیزی که حق داره ولی دم اینجایی که جنایت واحده منتهی به موت شده، قصاص در نفسه. و اما در صورت بعد ایشون عبارت رو عوض میکنه، و امکانت جنایه با تعدد ضربات، و این یه مقداری که نفت از این کلامیشون شیعون، چون اگر منظور مرحوم آلخویی جنایت واحده مثل قطعیت باشه، دیگه ضربه واحده درش موضوعیت نداره دیگه. مقتضای مقابله بین جنایت واحد و ضربات متعدد اینه که ملاک در این جنایت واحدم ضربه واحده باشه، که هم نبود و حال اینکهشون در مقابله جنایت واحده ضربات متعدد فرض کرده. اگر مرحوم آلخویی بخواد بفرماد با ضربه واحده دستش رو قطع کردن، در این صورت قصاص فرض با قصاص نفس تداخل پیدا میکنه، مفهومش این باشه که اگر با چند ضربه دست طرف قطع شد و طرف مرد، اینجا دیگه قصاص تداخل پیدا نمیکنه. اگر این منظور ایشون باشه یه مقداری هم غریبیه، یعنی بگن اگر با یک ضربه اون جنایت مصری محقق شد تداخل، اگر با ضربات متعدد عدم تداخل.
جنایت کار، یعنی الان متعدد فریق به هم بشه که جنایت متعدد میگه.
میدونم کلام اینه که جنایات متعدد که حالا به قول شما قریبه به هم، همون تطابق حالا خواهد آمد در اون شد ببر. اگر برای تطابق یعنی سه ضربه زد تا دستش قطع شد،
جنایت باید به
نه ایشون که باید به عدم تداخله، حالا خواهد آمد. یه اگر جنایت واحده باشه در مقابل جنایت واحده، ایشون ضربات متعدد، ضربات متعدد چه متوالی چه غیر متوالی، حالا خواهد آمد. ایشون ضربات متعدد رو میره دو صورت داره، متوالی و غیر متوالی. پس در مقابل جنایت واحده ایشون جنایات متعدد که فرض میکنه، یعنی منظور ضربات متعدد فرض میکنه، پس جنایت واحده یعنی ضربه واحده. عبارت ایشون عبارت مناسبی نیست و مسئله رو ما انشاءالله فروضش رو به تفصیل عرض خواهیم کرد. عبارت ایشون عبارت مناسبی نیست. به هر حال ایشون فرموده با جنایت واحده که منتهی به موت بشه لا شک کف تداخل. چرا لا شک کف تداخل؟ دیگه همون اطلاقات ادله این که قتل موجب قصاصه، همون اطلاقات مقامی که قبلا اشاره شد، ادلهی که میگه که قتل موجب قصاصه ولا غیر، قتل موجب قصاصه فی نفسه. خب معمولا قتل اتفاقش به جنایت فرعیه و اینگونه نیست که معمولا و عادتا قتل منفک از جنایت علل اطراف محقق بشه. پس اطلاقات مقامی اقتضا میکنه که شخصی که جنایت فرعیه‌ای بر او شد که اون جنایت فرعیه منتهی به موت او شد، قصاص فرض او دیگه مندکه، متداخله در قصاص نفسه و برای قصاص فرض استحقاق خاصی زائد بر قصاص نفس نخواهد بود. میدونم کلام اینه که ضربه برای اون اطلاق مقامی، یعنی مرمای خوی میگه اگر دست شخص رو که مؤثر در موتش بود به یک ضربه قطع کنن، میدونم اون یک ضربه ای بود که مؤثر در اون جنایت اشد بود. اینجا کلام اینه اگر دست طرف با یک ضربه قطع کنن بمیره طرف، به ساتنن اگر دو ضربه بزنن و این دو ضربه منتهی به موت طرف بشه، اینجا دیگه حکم به عدم تداخل میشه. یعنی محتمله ما بگیم کسی که جراحات اینچنینی متوالی بر او حتی وارد میشه که نتیجهش همون قطع دستیست که مؤثر در موت او، من مال کوی میخواد اینجوری تفسیر بده که اگر دست او رو با یک ضربه قطع کنن بمیره به فاسفت نخواهد بود، با دو ضربه قطع بکنن علاوه بر قصاص نفس قصاص فرض هم هست. این گمان نکنم آقای کوی همچین تفصیلی رو اینجا در باب قصاص قائل بشه. پس بنابراین فرض بر آقای کوی اینجا بود اگر به جنایت واحد باشه تداخل، و اما اگر به ضربات متعدد باشه طبق عبارت ایشون. ایشون اینجا تفصیل فرمودن کما سبب، فرمودن اگر ضربات متعدد متفرق هم باشه، یه ضربه امروز بزنه این مؤثر در موت نیست، فردا ضربه دوم رو بزنه و نتیجتا منتهی به موت شخص بشه، با یک زمان متباعدی ایشون فرموده لا شک فی عدم التداخل. این عبارت ایشون هم عبارت قشنگی نیست، چون این عبارت ایشون اینه که یه ضربه دیروز بزنه ثم قتله روز بعد، خب این معناش اینه که اون ضربه دیروز مؤثر در قتل نبود. یعنی اینکه دیروز فرض کنید یه جنایتی بر او بکنه، دستشو قطع کنه، ثم قتله فردا، یعنی قطع دست دیروز کافی نبود بر تحقق موتش، ثم قتله. یعنی ثم قتله باشه که لا شک کرد در این صورت، در این که عدم تداخل، چون که در حضرت دو جنایت اجنبی از هم واقع شده، اونی که مورد ابهام قرار میگیره اینه که یک جراحتی که تأثیر فی الجمله باید در موت داشته باشه، اگر جراحت سابقه هیچ تأثیری نداره، شکی نیست در عدم تداخل در این فرد با فرد تباعد زمان. اگر هم شک باشه این فردی که برای مال خوی قدس سر رو اینجوری داره فرض میکنه، فرض دیگری نسبت به این فرضه. در حال ایشون فرموده اگر جنایتی بر او بکنه در زمانی و در زمان دیگر بعیدی او رو بخشه، ایشون فرموده لا شک فی عدم تداخل. چرا لا شک فی عدم تداخل؟ طبق قاعده اولا اطلاقاتی که اقتضا میکنه که جنایت بر اطراف موجب قصاص در فرقه، اون قاعده اقتضا میکنه فرقی نیست، این که اون جنایت متعقب به موت در زمان دوری بشه یا نشه. و بعد فهمون ایشون روایت ابی عبیده منافاتی با این قاعده ما نداره. قاعده ما چیه؟ عدم تداخل. روایت ابی عبیده فرضش جاییست که ضربات متفرق باشه، اما فرض عدم تفرق ضربات به معنای نه عدم تعدد، به معنای اینکه زمانشون به هم نزدیک و پیاپی باشه، این منظور به روایتی. و رضایشون فرموده با قصد نداره از این که روایت ابی عبیده معارض به صحیح محمد ابن قیس و روایت حفصه، با قصد نظر از معارضه منافاتی با قاعده عدم تداخل جنایات در مقام نداره، چون مقام ما مقام تفرق ضرباته و روایت ابی عبیده ناظر به فرض عدم تفرق. خب تا اینجا مرحوم آقای قدس سره بر خودش مشکلی احساس نمی کنه، هم طبق قاعده گفته هم قاعده منافی نداره. انما الاشکال در فرض سوم. فرض سوم اونجاییه که ضربات متعدد ولی غیر متفرق پیاپی. در این صورت ایشون می‌فرماد روایات دو طایفه، یک طایفه که صحیحه ابی عبیده مفادش اینه که جنایات متعدد تداخل پیدا می‌کنه، و این ضربه ضربه بعد ضربه اخذه بالجنایتین بالغه ما بلغت. قریبا به این مفهوم بود دیگه، حالا از رو نخونم، که در مقابل ضربه واحده امکان ضربه واحده فرمود تداخل، و این ضربه ضربه بعد ضربه اخذه بالجنایتین بالغه ما بلغت. معنای این روایت الا ان یکون فیها الموت، شاهد این تیکر، ان ضربه ضربه بعد ضربه اخذته بالضربتین بالغه ما بلغت الا ان یکون فیهما الموت، که در این صورت فیقاد ضاربه و تطرح الاخرى، فقط قصاص نفسه. و مفاد این روایت اینه که در ضربات متعدد متوادی در قبال متفرق، در ضربات متعدد متوالی تداخل پیدا میکنه جنایت فرد در جنایت نفس. ولیکن ما باشیم و این روایت خب از قاعده رفعیت میکنیم. قاعده چی بود؟ قاعده اولی عدم تداخله. اطلاقات عدله قصاص فرش اقتضا میکنه در جنایت بر فرش قصاص فرش ثابته چه مطلوب به موت بشه یا نشه. الاذن بالاذن، السن بالسن، العین بالعین، الجروح قصاص نداره درش الا ان یکون فیه الموت. خب روایت ابی عبیده مخصص اون قاعده میشه. و لذا اگر ما بودیم و فقط روایت ابی عبیده طبق قاعده جمع میکردیم بین اطلاقات و بین روایت ابی عبیده به تغییر، میگفتیم که جنایات متعدد در اطراف موجب قصاصه ولو منتهی به موت بشه، مگر در جایی که ولو دیگه ندیگه اون اطلاق روایت عبیده دیگه، مگر جایی که منتهی به موت بشه، که اگر منتهی به موت شد تداخل خلافند اطلاق العین بالعین گفته میشه دیگه در این صورت لیست العین بالعین بل قصاص نفس ولا غیر. برای مجموعه که قدس سر رو فرمود در مقام این روایت، روایت ابی عبیده معارض داره. معارضش دو روایت که روایت اولا روایت محمد بن قیس بود که قبلا خونده شد. بحث رسید به روایت دوم که روایت حفصه.
دو امام کنون مسئله ای که سه تا ضرب بزنه این وارد و ادب واحده رو داره، اما اونجایی که دو ضرب بزنه حتی این هم نداره این تغییر اونجا چطوری خمم کنیم در جایی که
این فرق نمی کنه دیگه. اگر واحدتن بعد واحده دو ضرب و سه ضربه
دیگه فرق نمی کنه، اون برش هم کنه دیگه متفرق هم باشن فرق نمی کنه. چرا این برش بگیره؟
نه دیگه فرق اینه واحدتن بعد واحده، نه اصلا معنای واحدتن بعد واحده فهم مرموهای خویی اینه که یعنی واحد اصلا تل بل اخرا.
نه اونجایی که دو ضربه بزنه این طبیعی نیمده
مطلق دیگه، مطلق مقید میشه به همینی که دست ضربه آمده، چون احتمال فرق بین دو ضربه و سه ضربه نیست که اگر دست ضربه پیاپی تداخل، حالا دو ضربه پیاپی اینا احتمال فرقش نیست. نه در ضربتین حضرت در مقابل ضربه واحده ذکر کرده، میخواد بگه اگر به یک ضربه باشه تداخل، اگر به ضربات متعدد باشه عدم تداخل. بعد تو سه ضربه که آمده میخواد اون حیث اگر منتهی به موت بشه رو مطرح بکنه، که اگر این سه ضربه منتهی به موت شد، حضرت می فرماید اگر ضربات متعدد سه ضربه این شخص مؤاخذه به تمام این ضرباته، مگر این سه ضربه پیاپی منتهی به موت بشه، که انه در سه ضربهی که ذکر کرده حضرت اون حیث پیاپی بودنش رو منظوره. در دو ضربه حیث در مقابل یک ضربه، اگر یک ضربه باشه تداخل، دو ضربه باشه عدم تداخل. در سه ضربه و بعد که آمده حیث این که باید پیاپی هم باشه، که انه موجب تداخل اجتماع دو امره، اولا این که ضربه واحده نباشه چون در ضربه واحده تداخل، و بعدم در ضربات متعدد باید متوالی باشه. این ضربه او ضربتن بعد ضربه، یعنی ضربه او متوالیان. حالا این فرمایش مرموهای خوییه، فعلا ما اینجا فعلا ناقل فهم و فرمایش ایشان هستم. ایشان فرموده این روایت معارض داره. معارضش یکی فعیلی محمد ابن قیسه که انصرف در ضربات، حضرت فرمود مأخوذ به جنایات متعددش هست، غرب و غربتن که منافع متعددی از او از بین برد و او هم مرد. حضرت فرمود انصرف در ضربات و در جنایات، همه اونها بر او ثابته و دیات متعدد بر او ثابت میشه و جنایات متعدد بر عهده او. و این ضربه او ضربتن واحده، فرمود در این صورت نه، تداخل پیدا میکنه و فقط قصاص نفس ثابت میشه. روایت جایی بود که یه ضربه ای زد، کورش کرد، کرش کرد و او رو کشت. فرمود اگر جنایات متعدد باشه عدم تداخل، ولی اگر جنایت واحده ضربه واحده باشه تداخل. خب مرموهای خود قدس سر رو میفرماد مفاد این روایت اینه که در فردی که ضربات متعدد بود جنایات متعدد تداخل پیدا نمی کند. فرمود که در ضربات متعدد همه جنایات مضمونه، هم دیه بینایی، هم دیه شنوایی و هم نفس مضمونه. روایت ابی عبیده در فرض که ینتهی الی الموت فرمود به تداخل در فرض تعدد ضربه، و این کان ضربتن بعد ضربه که منتهی به موت شد فرمود که فقط قوت ثابته، یعنی تداخل، یعنی قصاص فرق ثابت نیست. اما در این روایت داره و این سرق در ضربات عدم تداخل. بعدم مرموهاتوی فرمود این سرقه خیال نکنید به معنای اینه که جنایات به حسب زمان تفرقه بین اونها در زمانهای دور، چون فرمود منظور از این فرقه در این روایت تفرقه در مقابل وحدت ضربه، نه تفرقه در مقابل توالی ضربات. بعد مرموهاتوی فرمود هم گیرم این روایت شما از دست ما بگیرید، بگید فرض روایت فرض تفرق در ضرباته به معنای عدم توالی. ایشون فرموده یکفی ناف المعارضه لصحیحه ابی عبیده حسنه حفص بن مختری، که دیگه در روایت حفص بن مختری نیامده فرق ضربات، داره در مورد ضربات متعدد عدم تداخل. ولم یفرق بین توالی و عدم توالی. صحیحه حفص بن مختری اینه، ما صحیحه محمد بن قیس رو قبل خوندیم، اینم صحیحه حفص. روایت دوم باب 51 از ابواب قصاص النفس، خدینی عن علی، بله، شیخ به اسنادی عن صفار. اون روایت کلینی روایت اول بود که البته مروی شیخ و فقیه هم بود. روایت دوم روایت فقط شیخ کلینی و صدوق، این روایت رو مرحوم ساقصار دیگه از اونا نقل نداره، نمیدونم بیا یا اونا هم دارن روایت رو یا نه. شیخ به اسنادی عن صفار، حالا ندارن ولی مرحوم ساقصار خیلی وقتا قلمش میفته، البته بنای او بر ذکر اسانید متعدده، اما موارد فراوانی هم هست به سند شیخ و در بابی ذکر میکنه و همون روایت رو به سند کلینی یا فلو در بابی دیگر. این روایت رو من نمیدونم، حالا میگید نداره نداره. شیخ به اسنادی یعنی صفار محمد ابن حسن، هم صفار که او اسناد شیخ هم به صفار معتبر. علی ابراهیم ابن هاشم این همون والد علی ابن ابراهیمه که صحیحه. منتها معمولا از این روایت به اعتبار او تعبیر به حسنه می کنن، چون توصیف خاصی برش مثلا ذکر نشده، ولیکن از روایات عالی دست حسن هست، نه اینکه صرفا روایت حسنه ای که راویش ممدوحه. عن محمد بن ابی عمیر عن حفص بن البختری، این یکی از افراد مثنا به ابی بصیره، حفص یا اون لیث بن بختریه، لیث ببخشید من اشتباه کردم، حفص نه، حفص خودش حفصه، حالا کنیش هم چیه نمیدونم، مهم نیست، ثقه. قال سألت ابا عبد الله علیه السلام عن رجل ضرب على رأسه فذهب سمعه وبصره وعتقل لسانه، هم شنواییش رفت، هم دیدش زائل شد، هم زبانش بند آمد. ثم مات و بعد مرد. فقال ان كان اون جانی ضربه ضربتا بعد ضربه اقتص من ثم قتل، یعنی تداخل منتفیه، ضربتا بعد ضربه، ضربه اول زد دیدش ظاهر شد، ضربه دوم زد شنوایی ظاهر شد، ضربه سوم زد اعتقل لسانه، ضربه چهارم زد مرد. اقتصمه یعنی باید اول کورش کنن، بعد کرش کنن، بعد زبانش رو از کار بندازن، بعدم بکشنه. و این کان اصابه هادا، این جنایات متعدده من ضربت واحده قتل ولم یقتص من، با یه ضربه این جنایات متعدد اگر اتفاق افتاد به قصاص اطراف متداخل با قصاص نفس قتل ولم یقتص من. خب من اون صاحب جواهر همینجور بفرماد، ایشون بفرماد ظاهر روایت موت به سرایت، ولی دا من اون صاحب جواهر بفرماد این روایت نباید در مانح نفی بهش استشهاد کرد، چون ظاهرش اینه که خلاصه همون ضربه واحده ضربات اینجور نیست برای اون، ولی به هر حال مرموم های صاحبدارات بعدم میگه ولیکن اصلاح داره روایت و این کانم غربتن بعد ورده، ولو این که با ضربه سوم طرف زنده بمونه، ثم مات یعنی ثم مات به غربت اخرى، اصلاح داره دیگه. خود صاحبدارات میفرماد لا یبعد اصلاح روایت. به هر حال مرموم های کل قدس سهر میفرماد این روایت مفادش عدم تداخله، در فرضی که به ضربات متعدد اگر باشه عدم تداخل، در حالی که در روایت ابی عبیده درش آمده بود تداخل. ایشون بفرماد این دو صاحب با هم تعارض میکنه، حالا چه روایت محمد بن قیس داخل در بود معارضه باشه یا نباشه، دیگه صحیحه حفص درش نیامده فرق بینهما، در صحیحه حفص آمده این که اگر با ضربات متعدد باشه پس در صحیحه ابی عبیده این بود که در فرضی که با ضربات متعدد باشه منتها ضرباتی باشه پیاپی پشت سر هم، در اون روایت آمده بود تداخل الا یکون فیه ما یا فیه الموت، در این روایت با این که فیه الموت عدم تداخل در ضربات متعدد. مرحوم آقای می‌فرماد این دو طایفه با هم تفاوت می‌کنند به حسب دلالت، ولیکن چون تعارض اینجا به خاطر موافقت یکی از این دو با ظاهر کتاب منتهی به تفاوت نمی‌شه، روایت دال بر عدم تداخل که روایت حفصه مقدم با قطع نظر از موافقت کتاب، گفتیم خب این دو روایت متعارض و قاعدتا تساقط پیدا میکرد، ولیکن بمانیم که صحیحه حق که دال بر عدم تداخله موافق با ظاهر کتابه. کدوم ظاهر کتاب؟ همون اطلاعات ادله قصاص فرض که ازش تعبیر میکردیم به عدم تداخل، که همون عمومات اطلاعات و منع الکتاب ان العين بالعين الاذن بالاذن السن بالسن والجروح صفات صحیحه حق موافق با اطلاقات کتابه. اطلاقات قصاص در جنایت بر اطراف که اقتضا میکنه عدم تداخل رو ولو در فرض توالی ضربات، ولذا مرجع اون موافقت کتاب مرجح این رو مبنای مرحوم آقای خویی که در تعارض ترجیح به موافقت کتاب، بنابراین که ادله ترجیح شامل این موارد هم میشه اونی که در ادله آمده. اگر هم این دو روایت تفاوت بکنه مرجع و نه مرجح، همون عمومات ادله قصاص فرقه. نه دیگه، ضربات فردال خوی اینه که در ضربات اگر ضربات متفرق باشه اونجا شکی در عدم تداخل نیست، ولی معارضی هم نداشت اونجایی که متفرق باشه در زمان. بعد تعارض در جاییه که ضربات متوالی باشه در فرض توالی ضربات، نه دیگه تفرق، در فرض توالی ضربات این روایت دال روایت حفظ دال بر به اصطلاح عدم تداخله، نه دیگه قال این کان ضربه ضربتا بعد ضربه، نه دیگه فرض اینه که
این که از اون
که برای
که استفاده
کرد
برای
عدم
تداخل واحده
این هم واحده واحده اینجا این که در واحده هست،
نه
در متفرده، نه آقای من صحیح عبی عبیده بذارید من روایت عبی عبیده رو بخونم فقط شروع کنم. اینه فَإِنْ ضَرَبَهُ ثَلَاث ضَرَبَات وَاحِدَةً بَعْدَ وَاحِدَة. خب اینجا هم داره که ضربتن بعد ضربه، واحدتن بعد واحده،
واحدتن بعد واحده
یعنی عدم تفرقه، واحدتن بعد واحده
یعنی
عدم تفرقه، شما میخواد بگه تعارض نداره، بله شما میخواد، ولی من والخویی که انه این ضربتن بعد ضربه رو مثل واحدتن بعد واحده فرق کرده دیگه، چه فرقی میکنه؟ واحدتن بعد واحده و ضربتن بعد ضربه ضربتن بعد ضربه یا واحدتن بعد ضربه، ضربه یعنی ضربتن واحده دیگه. به هر حالشون میفرماد این دو طایفه تعارض میکنن و بعد از تعارض مرجح روایت حفظ دال بر عدم تداخل اصلاحات ادله کتاب که دال بر عدم تداخل جنایاته. با این بیان مرحوم آقای قدس سره فرقی بین توالی ضربات و عدم توالی نیست. علل در مورد ضربات متعدد چه با توالی چه بدون توالی قائل به عدم تداخل شده، ولذا فرمود اگر به جنایت واحده باشه با همون ابهامی که داشت کلامش، اگر به جنایت واحده باشه تداخل، ولی اگر به ضربات متعدد باشه چه به توالی چه بدون توالی عدم تداخل. خب من یه نقطه ای اینجا که حالا همینی که ایشون هم حالا نشاره میکنن عرض کنم، من نمیدونم مرحوم آقای گروه قدس سرو در صحیحه علی عبیده که آمده بود واحدتن بعد واحده از این بعد واحدتن بعد واحده از کلمه بعد بعدی که آمده که واحدتن بعد واحده از این هیئت ترکیبی واحدتن بعد واحده ایشون استفاده توالی کرد، ولی در صحیحه هفت که آمده وربتن بعد ورده ایشون از اون استفاده توالی رو نمی کنه. بین این دو چه فرقه؟ این هیئت ترکیبی وربتن بعد ورده با واحدتن بعد واحده، اگر بناست که واحدتن بعد واحده که انه به معنای توالیه نسبت به صحیحه هفتم همین باشه و تعارف محکم روشنه، ولی ایشون صحیحه هفت و با روایت محمد ابن قیس در کنار هم گذاشته میخواد بگه که اصلا معنای وربتن بعد ورده ای که در روایت محمد ابن قیس هم آمده این وربتن بعد ورده در مقابل ورده واحده است، نه در مقابل تأخیر و عدم توالی. بین صحیحه محمد ابن قیس و صحیحه هفتم ایشون این جدایی رو انداخته، ایشون میگه وربتن بعد ورده ای که تو اون روایه انفرق بینهما، خب شاید منظور از فرقه فرقه فی زمانه، اما دیگه در این روایت فرقه فی زمان نیامده، چون فرقه فی زمان نیامده پس بنابراین این وربتن بعد ورده یعنی اختصاص داره به جایی که متوالی باشه، خب تعارض میشه محکم پیدی نداره کلامشون میشه تمام، ولی اگر گفتیم که این روایت اطلاق داره خب روایت ابی عبیده میشه مال فرض توالی غربات، این روایت میشه مطلق جمعش میشه به تبیید. به هر حال اگر در هر دو روایت، روایت هفت و روایت ابی عبیده بگیم مورد هر دو قضیه توالی غرباته که مرحوم آقایی فهمش از این دو روایت اینه، تا جایی که میخواد روایت محمد ابن قیس هم بر این حمل بکنه، یعنی در روایت محمد ابن قیس هم کلمه فرقهی که درش آمده بود ایشون میخواد بگه این فرقه منافات با توالی غربات نداره، چون این فرقه در مقابل ضربه واحده است و منظور از این فرقه تفرقه زمانی نیست. منتها روایت محمد ابن قیس که در فرقه آمده نهایت دلالت شیشه به اطلاق، چون فرقه یعنی ضربه متعدد، حالا این ضربه متعدد متوالی یا غیر متوالی نهایت میشه روایت مطلق، اما دیگه اگر شد مطلق از گود معارضه خارج میشه. چرا؟ برای که جوابی داره با روایت ابی عبیده، روایت ابی عبیده که حکم به تداخل کرده در ضربات متوالی، روایت محمد ابن ابی محمد ابن قیس که در فرق آمده اگر فرقه در اون روایت در مقابل ضربه واحده باشه میشه مطلق. خب اگر شد مطلق جمع عرفی داره، جمع عرفیش اینه که ضربات متعدد اگر متوالی باشه تداخل، اگر متفرق باشه عدم تداخل، اگر اصلاح باشه. ولی مروارکوی فقط یک دفعه توهم کرد، گفت خیال نکنید روایت محمد ابن قیس که درش فرق آمده یعنی متفرق زمانی در مقابل متوالی، فقط خواست کاری که ایشون کرد روایت محمد ابن قیس رو نهایت از گود معارضه خارج کرد، ولی روایت هفت در گود معارضه باقیه. چون روایت هفت میگه غربتن بعد غربه، این معناش چیه؟ توالی. روایت ابی عبیدن واحدتن بعد واحده، یعنی توالی. در فرد توالی وربات روایت هفت گفت عدم تداخل، روایت ابی عبیده گفت تداخل. شد تعارض منتهی میشه به ترجیح به موافقت اجرا به بیان میشه گذر. این حصیله فرمایش مرموهای خوی خصیص سر را در مقام و فرق بین روایت محمد ابن قیس و روایت هم. حالا چه باید گفت در مقام؟ یعنی کلام فیه انشاءالله فعلا. الحمدلله رب العالمین.